نهم اسفند 1404. قرار بود فقط یه روز معمولی باشه، از همون روزایی که فهرست کارهای ناتمومش تا شب ادامه پیدا میکنه. برنامه هامو چیده بودم، تماسهایی که باید میگرفتم، جلساتی که باید هماهنگ میشد، همه چیز بوی روزمرگی میداد. اما صدای این انفجار نه فقط شیشه ها، که تمام محاسباتم رو تو چند ثانیه لرزوند و فرو ریخت. هنوز تو شوک بودم و مغزم درست کار نمی کرد. سنگینی حادثه مثل بختک روی سینم افتاده بود و راه نفسم رو بند آورده بود. تو همون گیجی آشوب با یکی از همکارا سوار موتور شدیم و مقصدمون حوالی بیت رهبری بود. باد سرد اسفند به صورتم شلاق می زد، اما درونم چنان آتشی بود که سرما رو نمی فهمیدم. سراسیمه بودم، از اون حالایی که روحت فرسنگ ها جلوتر از جسمت می دوه. و راستشو بخواید دیگه هیچ چیز دست خودم نبود. اشکا بی اختیار راهشون رو از گوشه چشمم پیدا کرده بودن و روی گونه هام سر می خوردن. هنوز کسی دقیقا نمی دونست چی شده. خبرها گنگ بود، شایعات مثل برق و باد می چرخید، اما سنگینی هوا همه چیز رو لو می داد. اونقدر فضا سنگین بود که انگار اکسیژن هم برای نفس کشیدن کم می اومد. وقتی رسیدیم از اولین کسایی بودیم که تونستن به اون محدوده نزدیک بشن. تا نزدیکی یکی از گیت‌ها جلو رفتیم و همون جا بود که انگار زمان ایستاد و زبونم بند اومد. خیابون دیگه اون خیابون همیشگی نبود. تیکه‌های آجر، سنگ و مصالح ساختمونی مثل زخمای باز و ناسور روی تن آسفالت پخش شده بودن. گرد و غباری غلیظ و سمج توی هوا معلق بود. غباری که انگار هیچ قصدی برای نشستن نداشت و میخواست شاهد عینی تمام فاجعه بمونه. اما آدم ها، صحنه‌ای بود که هیچ دوربینی نمیتونست عمق فاجعهش رو ثبت کنه. بعضی ها زخمی بودن، بعضی دیگه مات و مبهوت یه جا کس کرده بودن و بعضی مثل سایه های سرگردون بی هدف بین دود غلیظ جا به جا میشد. چشمم به زن و مردی افتاد که غبار انفجار سر تا پای لباساشون رو پوشونده بود. چشماشون دودو می زد و نگاهشون به یه نقطه یه دور خیره مونده بود و بلند بلند فریاد می زدن. انگار دوچار موج انفجار شده بودن، ولی ذهنشون هنوز وقوع فاجعه رو باور نکرده بود. تو اون گیرودار موبایلم یه لحظه هم آروم و قرار نداشت. زنگ پشت زنگ. از رفقا و آشناها گرفته تا مدیران و مسئولانی که هر کدوم دنبال سرنخی از واقعیت میگشتن. وقتی موقعیت خودم و شدت انفجار رو براشون توضیح میدادم، همه یه جمله تکرار میکردن. یه اطمینان کاذب که میخواستن به من و شاید به خودشون تزریق کنن. زیادی احساسی شدی؟ آقا که اونجا نیستن؟ بعضی با قاطعیت میگفتن تو این شرایط جنگی مگه میشه ایشون توی بیت باشن؟ حتما توی پناهگاه یا جاهای دیگه هن. در بین اون همه آشوب به یکی از دوستان نزدیکم زنگ زدم. از همونایی که آدم توی روزای سخت روی حرفاشون حساب میکنه. با بیپناهی تمام پرسیدم حالا چه خاکی باید به سر کنیم؟ اونم با صدای آروم که رگه هایی از ملامت داشت گفت آقا اونجا نیستن، مگه بچه ای؟ تو اون لحظه هایی که تردید مثل خوره به جونم افتاده بود، چقدر دلم میخواست حرفاشونو باور کنم. دلم میخواست اونا راست بگن و این کابوس همینجا تموم بشه. با همین امید لرزان و شکننده از محدوده گیتا فاصله گرفتم. اما هرچی به خیابونای اصلی نزدیکتر میشدیم، التهاب شهر رو بیشتر میدیدم. انگار شهر چهره ی دیگه ای پیدا کرده بود. صدای غرش موتورایی که از هر کوچه و پس کوچه ای بیرون میزدن، موتور سوارانی که فریاد هیدر هیدرشون لای صدای باد میپیچید و با تمام توان به سمت بیت رانندگی میکرد. شهر به خروش اومده بود و بوی واقعه میداد. کمی جلوتر حوالی تقاطع ولیعصر و جمهوری دیگه همه چیز قفل شده بود. ازدحامی عجیب همه جا رو گرفته بود. ترافیکی کور و بیرحم شهر رو توی خودش مچاله کرده بود. آدم ها با لباس های خاکالود و چهره های وحشت زده سراسیمه به هر طرف می دویدن. انگار قیامت شده بود و هر کسی به دنبال پناهی یا گم شده ای می گشت. یکی بی هدف قدم می زد، یکی دیوونه بار با تلفنش کلنجار می رفت و اون طرفتر کسی گوشه ای کس گرده بود و بلند بلند داشت گریه می کرد. تو همون شلوغی و همهمه بوخ ها و فریاد ها گوشیم دوباره زنگ خورد. دخترم بود. برخلاف من که صدا می لرزید، اون با صلابت عجیبی حرف می زد. بهم گفت بابا اصلا نگران من نباش. تماس گرفتم فقط بدونی حالم خوبه و خودم می تونم برگردم خونه. تو با خیال راحت به کارت برس. صدای گرم و مطمئنش توی اون هیاهوی قیامتگونه مثل مرهمی موقت بود. اما در این حال مثل پتکی روی سرم فرود اومد. تو لحظه‌ای که من باید تکیه‌گاه اون می بودم و بهش آرامش می دادم، اون بود که می خواست بار سنگین نگرانی رو از روی شونه های من برداره. همونجا بود که فهمیدم چقدر زود بزرگ شده. تا شب هر کی رو دیدم همون حرفای تکراری رو تحویلم داد. نگران نباش، آقا اونجا نبودن. منم لبخند تلخی می زدم و می گفتم انشالله که همینطور باشه، اما نفس این جسارت دشمن دردناکه. شب به نیمه رسیده بود و شهر در تلاطم. هنوز خبر رسمی منتشر نشده بود، اما شایعه ها کم کم بوی حقیقت می گرفتن. از هر منبعی که می شناختم پیگیر بودم. چند نفرم تماس گرفتن و پیگیر بودن، اما نمی دونستم چه پاسخی باید بدم. تو دلم آرزو می کردم خبرایی که گرفتم دروغ باشه. دلم می‌خواست مثل کسایی که از صبح امید واهی می‌دادن بگم ایشون تو سلامت هستن، اما می‌دونستم قرار خبر پیش از اذان صبح اعلام بشه. اون دقیقه‌ها چقدر سنگین و کشدار می‌گذشتن. حال و هوام شبیه سال‌ها پیش شده بود. همون لحظه‌ای که از پشت شیشه اتاق بیمارستان کادر درمان رو دیدم که بالای سر پدرم ایستادن و یهو همه چیز ایستاد و گفتن تموم شد. ثانیه ها کش می اومدن و انگار عقربه های ساعت رو با زنجیر بسته بودن که اینطور به سختی جا به جا می شدن. و بالاخره با اندکی تأخیر اون خبر که تمام شب از سایش فرار می کردم منتشر شد. قائد امت
حضرت امام خامنه‌ای
به شهادت رسیدند.
با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
با اعلام خبر رسمی انگار تمام اون هیاهوی درونیم فروکش کرد. دیگه ذهنم به دنبال تحلیل‌های پیچیده نظامی و حفره‌های امنیتی نبود و حتی به چرایی حضور ایشون توی اون نقطه پرخطر فکر نمی‌کردم. تمام وجودم رو یک تناقض تلخ و گزنده پر کرده بود. سؤالی که مثل خنجر به جونم نشسته بود. چرا حتی نزدیکترین آدما به این گفتمان باور نمی‌کردند که او دقیقاً همون جایی باشه که خطر هست؟ چرا همه با قاطعیت از جای امن حرف می‌زدند؟ انگار شهادت رو برای ایشون دور از ذهن می‌دیدند. ما ایشونو با محاسبات خودمون سنجیده بودیم، غافل از اینکه ایشون از قبل جای خودش رو انتخاب کرده بود. ایشون دقیقاً همون جایی ایستاده بود که ما حتی از تصورش هم واهمه داشتیم، بین مردم و در دل خطر. شاید جواب خیلی از این چراها رو باید به گذر زمان سپرد، اما یه واقعیت از همون سحرگاه روشن بود. این خون آغاز موجی بود که از جانهای خسته و بهت زده گذشت و مستقیم به قلب جامعه رسید. لرزه‌ای که انگار اومده بود تا ما رو از خواب روزمرگی هامون بیدار کنه. و حالا که به عقب برمیگردم، حتی جزئیاتی که قبلا عادی به نظر می‌رسید معنای دیگه‌ای پیدا کردن. اسم یکی از کوچه‌هایی که به بیت ختم میشه شهید کشوردوسته. و چه اسم با مسمایی. اسمی که سالها فقط یک نشانی بود، اما امروز انگار به یک روایت تبدیل شده. روایتی از نسبتی عمیق بین رهبری و مردم. شاید این مسیر از ابتدا قرار بوده به کسی ختم بشه که دوست کشور بود، نه در شعار که در میدان و تا پای جان. خون رهبر انقلاب پایان یک مسیر نبود. این خون آغاز موجی بود که از جانهای خسته و بهت زده گذشت و مستقیم به قلب جامعه رسید. لرزه ای که انگار اومد تا تمام ما را از خواب روزمرگی بیدار کنه و روحی تازه در کالبد این خاک بدمه. گاهی یک حادثه، یک حضور سرخ از هزاران سخنرانی و واژه اثرگذارتره. نهم اسفند 1404 برای ما فراتر از یک تاریخ تقویمی، همون لحظه بیداری بود. لحظه‌ای که با تمام وجود حس کردیم بعضی حقیقت‌های بزرگ رو تنها زمانی می‌فهمیم که دیگه خیلی دیر شده. انگار باید فاجعه از راه می رسید تا بفهمیم بین ما کسی ایستاده بود که حضورش رو در روزمرگی هامون گم کرده بودیم. اما این لحظه بیداری اگر فقط در حصار احساسات جریحه دار شده باقی بمونه، خیلی زود رنگ می بازه و آروم آروم به غبار فراموشی سپرده میشه. حقیقت اینه که اشک‌ها خوش میشن و هیجان‌ها فروکش میکنن و اون چه که میتونه این بیداری رو در عمق جان و ضمیر جامعه موندگار کنه، گره زدن این تجربه عینی با مسیریه که قبل از این بارها و بارها با دقت ترسیم شده بود. ما امروز با واقعیتی روبرو هستیم که میشه اون رو میراث راهبردی رهبری نامید. مسیری که در اون ایستادن در قلب خطر نه یک اتفاق تصادفی، که جوهره یک تفکر بود. برای حفظ این بیداری باید از سطح حادثه عبور کرد و به عمق اون راهی رسید که امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای تابلوی راهنمای آینده ماست. در طول دهه‌های گذشته درست در همون بزنگاه‌هایی که خیلی نگاه‌ها به سمت تضعیف مؤلفه‌های قدرت سخت و تکیه بر سراب نیروهای بیرونی متمایل می‌شد، رهبر معظم انقلاب با صلابت بر یک اصل بنیادین پافشاری می‌کردند. امنیت. مؤلفه‌ای حیاتی که حالا با گذشت 40 روز از اون واقعه معنای واقعیش رو با تمام وجود لمس می‌کنیم. امنیتی که نه خریدنیه و نه با مذاکره و واگذاری به دست میاد. این گزاره پرتکرار در بیانات رهبر شهید هرگز یک هشدار نظری صرف نبود. این نگاه ریشه در تبیین دقیق ماهیت تهدیدات امریکا در دهه 80 داشت. در تأکیدات صریح دوران مذاکرات هسته‌ای ادامه یافت و در تجربه تلخ پسابرجام به عینی ترین شکل ممکن خودش رو نشون داد. نتیجه امروز پیش روی ماست و تلختر از همیشه خودنمایی میکنه. هر کجا که از مؤلفه های قدرت خودمون کم کردیم، اشتها و مطالبات طرف مقابل حریصانه تر بیشتر شد. تو همین چارچوب بود که تقویت توان دفاعی به ویژه در حوزه موشکی از یک انتخاب نظامی به ستون اصلی بازدارندگی ملی بدل شد. رویکردی هوشمندانه که بر سه پایه خلل ناپذیر استوار بود: خود اتکایی تمام عیار، صیانت از ابزارهای قدرت و انتقال مستقیم هزینه تعرض به دشمن. این نقشه راه به تدریج از سطح یک توصیه راهبردی فراتر رفت و به قامت یک دکترین شکست ناپذیر ارتقا یافت. راهبردی که در مقاطع مختلف از تأکید بر پاسخگویی فعال گرفته تا اعلام صریح پایان دوران بزندررو صورتبندی عملیاتی پیدا کرد. امروز می‌فهمیم که اون ایستادگی‌های تزلزل ناپذیر نه برای نمایش قدرت، که برای ساختن سدی بود که امنیت این سرزمین رو در طوفانی‌ترین روزها تضمین کنه. تحولات سهمگین اخیر این میراث راهبردی رو از لای صفحات تحلیل و گزارش بیرون کشید و درست وسط میدون واقعیت نشوند. اون چیزی که زمانی از طرف برخی جریان‌ها هزینه بر قلم داد می‌شد، در عمل به تنها زیرساخت بقای یک ملت تبدیل شد. توان پاسخگویی مستمر، هدفگیری‌های دقیق و قدرت گسترش دامنه درگیری چنان معادله پیچیده‌ای رو شکل داد که تمام برآوردهای اولیه امریکا و رژیم صهیونیستی رو با چالش مرگباری مواجه کرد. تغییر لحن‌های مداوم و تناقض‌های آشکار در مواضع رئیس جمهور متوهم امریکا تصادفی نبود. اینها نشونه‌هایی از همین تغییر موازنه بود. وقتی منطق قدرت بومی حاکم بشه، دشمن حتی در پشت میزهای شیشه‌ایش هم لرزش زمین رو حس میکنه و این همون نقطه‌ایه که ایستادگی آگاهانه خودش رو به رخ خوشبینی‌های ساده لوحانه میکشه. پژواک این واقعیت سخت حتی در ارزیابی‌های بین‌المللی هم به وضوح قابل مشاهده است. جایی که رسانه‌ها و اتاق‌های فکر غربی ناباورانه به تغییر بنیادین محاسبات امنیتی تو منطقه اعتراف کردند. و این دیگه یک ادعای داخلی نبود، یک اذعان جهانی بود به قدرتی که معادلات کهنه رو در هم شکست. در سطح منطقه هم این تحولات لرزه‌ای بر پیکره الگوهای قدیمی انداخت و مفهوم امنیت رو دوباره تعریف کرد. نهم اسفند و تبعاتش به همه نشون داد که امنیت وارداتی و تکیه بر چترهای حمایتی بیگانگان در برابر بازیگری که ریشه در توان بومی خودش داره چقدر سست و کاراییش محدوده. این همون لحظه ایه که دنیا فهمید قدرت واقعی خریدنی نیست، بلکه در درون یک ملت جوانه میزنه و به ثمر میشینه. برایند تمام این مسیر پر فراز و نشیب تثبیت یک واقعیت کلیدی و انکارناپذیره. میراث رهبری هرگز در حصار شعارها و کلمات تزیینی متوقف نمیمونه. این میراث هویت واقعی خودش رو در قلب میدان و در پیچیده ترین معادلات قدرت معنا کرده. نهم اسفند به ما یاد داد که قدرت نه در پناهگاه‌های بتونی که در ایستادن پای آرمان و ساختن زیرساخت‌های بقا ریشه داره. امروز این میراث نه فقط یک خاطره که یک دکترین زنده است که امنیت فردای ما رو تضمین می‌کنه. و به همین دلیل که میشه تحولات بعد از شهادت معظم الله و تداوم جانانه درگیری‌ها رو در قالب مجموعه‌ای از دستاوردهای روشن و راهبردی جمع‌بندی کرد. تثبیت توان پاسخ مستمر رو چند لایه، عملیاتایی که در بازه‌ای طولانی و بدون حتی لحظه‌ای وقفه لرزه بر اندام دشمن انداخت. تغییر جغرافیای جنگ، انتقال هوشمندانه میدان درگیری به محیط پیرامونی دشمن و به هم زدن آسایش اونها در خونه عنکبوتیشون. بی‌اعتبارسازی افسانه برتری، در هم شکستن تصور برتری مطلق نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان. سلب ابتکار عمل، افزایش سرسام‌آور هزینه و ریسک اقدام نظامی برای طرف مقابل به گونه‌ای که جرأت هر گونه محاسبه غلط از اونها سلب شد. و نمایش کارآمدی قدرت بومی، اثبات توان داخلی در شعله‌های واقعی جنگ و در نهایت تغییر ادراک امنیتی منطقه به نفع اتکا به ظرفیت‌های درونی. تو این چارچوب اون چیزی که از نهم اسفند آغاز شد تنها یک فقدان یا یک سوگ عظیم نبود. نقطه عطفی بود که در اون روایت یک روز تلخ با یک حقیقت راهبردی گره خورد. میراث رهبری از سطح حافظه تاریخی و اوراق کتاب‌ها بیرون اومد و به یک واقعیت تثبیت شده در قلب میدان تبدیل شد. و چه شکوهی داشت اونجا که ملت سرفراز ایران با حضور حماسی خودشون در خیابون‌ها از این آرمان بلند پاسداری کردند تا ثابت کنن راه رهبر شهید نه در غبار زمان گم میشه و نه در هیاهوی دشمن رنگ می‌بازد.